هر کی احیا که زمین رو، وقت این زمین احیا شده رو مالکه یا زمین مالکه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حالا انشاءالله فرد روایت میخونیم در این باره که بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، این قاعده رو اخباریین بهش تمسک کرده اند و میگن این قاعده دلالت میکنه بر وجوب احتیاط. آقای آخوند در حاشیه رسائل فرموده که اگر کسی طرفدار اشاعره باشه یا طرفدار معتزله، در این صورت میتواند بگوید قاعده دفع ضرر محتمل باطله، این قاعده باطله و قاعده قبح عقاب بلا بیان صحیحه و میتونه قائل به براءت بشود. اما اگر کسی نظر مشهور شیعه رو بپذیره که شیعه میگوید احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتند، چنین کسی نمیتونه براءت را بپذیره، باید بره سراغ احتیاط. این فرمایش آقای آخوند تو حاشیه رسائل خیلی خلاصه و موجز اینو فرموده. توضیح کلام آقای آخوند اینه که اشاعره مصالح و مفاسد را قبول ندارند، یعنی میگن احکام تابع مصلحت و مفسده نیست. یه چیزی که حرامه هیچ ضرری نداره. کسی که این حرف را بگوید، یعنی حرف اشاعره را، او اصلا قاعده ای به نام وجوب دفع ضرر محتمل، این قاعده را اصلا قبول نداره، چون این قاعده می‌فرماید که وجوب دفع ضرر، اشاعره که میگه ضرری در کار نیست که، آره الزامه. به نظر اشاعره مثلا کسی شراب بخوره الزامن ضرری توش نیست که، بله خب بله، ولی عقاب اخروی رو هم اشاعره میگه ربطی به اعمال ما نداره. اشاعره میگن که شاید روز قیامت خدا بگه پیغمبر رو ببرید جهنم، شیطانم ببرید بهشت. نه 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 قبول نداره. نه 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 میگه که اینا کار خداست. میگه که حتی شما کبریت بزنید شما آتش نزدید، خدا آتش زد. فقط شما هر وقت یه چوب را به این کبریت میزنید خدا یه آتش ایجاد میکنه. هیچ ضرری قبول نداره. قبول نداره اینجور حرفی نیست تو اشاعره. نه اشاعره میگه من ظاهرا میبینید که مثلا دارم دستم حرکت میدم، من هیچ حرکتی نمیدم، خدا گاهی حرکت میده گاهی نمیده. خب ببینید حرف آقای آخوند اینه ها، خیلی حرف جالبیه ها. آخوند میفرماید اشاعره ضرر رو قبول ندارند. کسی که ضرر رو قبول نداره خود دیگه معنا نداره بگه دفع ضرر محتمل و ضرری قبول نداره که. پس اشاعره قاعده دفع ضرر محتمل رو قبول ندارند. وقتی این رو قبول ندارند میگن که ما یه قاعده بیشتر نداریم، قبه عقاب بلا بیان، یعنی براعت. پس اشاعره براعت رو قبول دارند، احتیاط رو قبول ندارند. چیزی که ما میخواییم طبق حرف سنیا جور در میاد. یا مثلا معتزله، معتزله میگن احکام مصالح و مفاسد دارند، اما مصالح و مفاسد تو متعلق احکام نیست، تو خود حکمه، نه تو متعلق. یعنی کسی که شراب میخوره باز ضرری نکرده، کسی که این حرفو میزنه باز اینم میتونه بگوید وجوب دفع ضرر محتمل غلطه، چون اصلا ضرری در کار نیست. اما شیعه آره هم بازم میشه براعت. بله چرا اون دیگه خب بلبینی اگر که کسی بیاد مثلا روی مذهب شیعه بخواد بحث بکنه، روی مذهب شیعه باید اینجوری بگه، بگه سنی میگه اون قاعده باطل، این یه قاعده میماند، اما اون قاعده وقت طبق مذهب اونا جور در میاد یا نمیاد، قبه عقاب بلا بیان. این آیت الله سبحانی تو این کتابای خودش دارد که مثلا حسن و قبه را 5 تا معنا برش ذکر کرده. یه معناش حسن یعنی اون چیزی که شارع مدح میکند و ذم یعنی اون چیزی، قبه یعنی اون چیزی که شارع ذم میکند، به این معنا فرمود شما. اما 4 تا معنی دیگرم داره. مثلا فرسین یه معنا ما یمده و حل و قلا، نه شارع، به این معنا درسته. خب ولی اگر کسی مذهب شیعه رو پذیرفت، خب طبق مذهب شیعه هر کار حرامی احتمالاً ضرر دارد. وقتی که ضرر داشت وجوب دفع ضرر محتمل جاری میشه و احتیاط واجبه، دیگه نوبت به براعت نمیرسه، مگر اینکه کسی بخواد براعت رو از راه نقل اثبات کنه نه از راه عقل. براعت نقلی یعنی بگوییم که روایات گفته جای براعت، ولی اگر عقلی بخوایم بحث کنیم براعت عقلی جاری نمی شود. این تا اینجا توضیح فرمایش آقای آخوند. نکته بعدی اینه که مرحوم شیخ فرموده که هم اخباریین و هم اصولیین هر دو قبول دارند که در شبهه موضوعیه تحریمیه، جای براءت است نه احتیاط. اختلاف اخبارین و اصولین مال شبهه حکمی است نه شبهه موضوعی. یعنی اختلاف سر اینه ها که مثلا سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، اصولیین میگویند حلاله، اخباریین هم میگویند جای احتیاط. اما سیگار کشیدن ها، اما اگه کسی بگه این سیگار را میشه من بکشم یا نه، این را هم اخباریین و هم اصولیین هر دو میگن جایزه، چون چه شبهه موضوعی است نه شبهه حکمیه. مرحوم شیخ از اینجا این نتیجه رو گرفته، بعد میفرماید که بنابراین در شبهه موضوعی احتمال ضرر وجود دارد. تو شبهه موضوعی یعنی این سیگار که میخوام بکشم احتمال ضرر وجود داره، هم اخباریین هم اصولیین هر دو با یه فکر جواب بکنند، این مشکل به هر دو تا وارد میشه. اینجوری نیست که فقط اصولیین با یه اشکال رو جواب بدن، نه اخباری ها، هر دو تا، یعنی اخباری هم باید جواب بدن که اخباری ها چگونه میپذیرند که انسان تو شبهه موضوعی احتیاط نکنه. اینو چجوری میتونن بپذیر؟ که فرمایش شیخ انصاری تو رسائل، آقای آخوند در جواب فرموده که اولا این شبهه شبهه موضوعی نیست، بر فرض هم موضوعی باشد اینجا جای احتیاط نبراعت. اینا رو آقای آخوند تو حاشیه رسائل فرموده ها، نه تو کفایه ها، تو حاشیه رسائل آخوند اینجوری فرموده اولا اینجا شبهه موضوعی نیست. وقتی که یه دونه سیگاره من شک دارم اینو میشه کشید یا نه، اینجا رفع اشکال، رفع شبهه به دست شارعه. شبهه موضوعی شبهه ایست که رفع اشتباه به دست مکلفه یا به دست عوامل خارجیه. شبهه موضوعی به این میگن دارم. مثلا یه لیوانی هست نمیدونید پاکه یا نجس، میشه کلید برق رو بزنید هوا روشن بشه ببینید که این پاکه یا نجسه، اینو میگن شبهه موضوعی که الان رفع شبهه به دست کیه؟ مکلف. یا هوا تاریکه یا هوا روشن. اما اگر یک چیزی رفع شبهه به دست شارع بود مثل ما نحنوفی، اینه بهش میگه شبهه حکمیه، نمیگه شبهه موضوعیه. این حاضا اولا و ثانیا برفرض که ما نحنوفی شبهه موضوعی باشد، بر فرض که شبه موضوعی باشه، استثناءً در مانع نفی باید قائل به احتیاط بشیم. علت این که باید قائل به احتیاط بشیم اینه که دلیلی که میگوید در شبهه موضوعی احتیاط لازم نیست، اون دلیل یه حدیثیه که میگه شبهه موضوعی احتیاط نمیخواد و اون حدیث تو مانحنفی جاری نمیشه. حدیث اینه: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این حدیث که میفرماید کل شیء فیه حلال و حرام، این داره شبهه موضوعی رو میگوید و میگه که جای براعته. به این کل شیء فیه حلال و حرام تو ما نحن فیه نیست. چون این سیگارو که من نمیشه بگم فیه حلال و حرام، یا حلال حرام نداره یا حرام حلال نداره. فیه حلال و حرام نیست. پس اولا ما نحن فی شبهه موضوعی نیست، بر فرض که موضوعی باشد اینجا جای احتیاط نجای براعت. نتیجه تا اینجا این میشه که طبق این توضیحی که این چند روز عرض کردم، اصلا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، این قاعده از اساس قاعده باطلیه. اینجور که ما عرض کردیم نتیجه این شدی، گفتیم که عقل چنین حکمی نمی کند. گاهی انسان ضرر قطعی و یقینی رو آدم مرتکب میشه و عقلم نمیگه این کارو نکن. نوع عقلا هم دارن مرتکب ضرر میشن. ثانیاً هم معلوم نیست که احکام تابع اینجور مصالح و مفاسد باشه یا نباشه. یعنی این قاعده دومی از اساس قابل اثبات نیست. همین دیگه، آیا عقل درک میکنه که مثلا این کارو نباید بکنی یا نه؟ معلوم نیست. ولی نخی نمیفهمی، این همه عقلا دارن این کارایی که نه کجا میده اینا آدم ها، این همه آدم عاقلن، یعنی داره خلاف عقلشو عمل میکنه. این همه آدم تو تهران داره، حالا تو تهران نفس میکشن هیچی، خود شما قند یا روغن نباتی میخورید یا نمیخورید؟ احتمال ضرر توش نیست. خب یعنی خلاف عقل دارن عمل میکنن تمام مردم؟ چند درصد مردم قند و شکر میخورن؟ حالا مثال بزنم الان روشن میشه. این تا اینجا ما عرض کردیم که پس این قاعده درست نیست. بلکه یک روایتی هست از امام هشتم سلام الله علیه. اگر این روایت این قاعده رو بگوید درسته، که خب دیگه سمعن و طاعتن باید بگیم درست. حدیث اینه که تو کتاب توحید صدوق صفحه 251 حدیث اینه که دخل رجل من الزنادقه علی الرضا علیه السلام و عنده جماعتون، مردی از زنادقه آمد خدمت امام هشتم علیه السلام. امام هشتم طبق این روایت علیه السلام به این زندیق فرمود که فقال له ابو الحسن علیه السلام ایها الرجل ارأیت ان کان القول قولکم ولیس هو کما تقولون ألسنا بإياکم شرعا سباعا بلا یزرنا ما صلینا و صمنا و زکینا و اقررنا فسکت. فقال ابو الحسن علیه السلام و این یکن القول و قولنا و هو کما نقول الستم قد حلکتم و نجونا. حالا حدیثش یه اشکال ادبی داره، حالا اونشو کار ندارم. امام هشتم علیه السلام به این زندیق اینجوری فرمود که اگر حرف شما درست باشه که خدایی در کار نیست و قیامتی هم در کار نیست، خب شما زندگیتونو کردید، ما هم که زندگیمونو کردیم، فقط فرقش این بوده که ما یه نماز یه روزه یه زکاتی هم داشتیم شما نداشتیم. خب پس ما زندگی کردیم، شما هم زندگی، بعدم میمیریم تمام میشه. ما ضرری نکردیم با یه نماز خوندن. و اگر حرف ما باشه که واقعا هم حرف ماست، و خدایی و قیامتی در کار هست، اون موقع شما هلاک شده اید. این زندیقم ساکت شد و دیگه حرفی نزد. این حدیث، حالا حدیثش ادامه داره و مفصله، حالا همین یک جمله شما کار داره. توی قرن 17 تو اروپای فیلسوفی بوده به نام پاسکال، بلز پاسکال. اون یه دلیل آورده بر خداشناسی و بر اینکه باید آدم معتقد به خدا باشه، بهش میگن برهان شرط بندی پاسکال، گاهی هم بهش میگن تبکیت. پاسکال اینجوری میگفت، میگفت که آدم بعضی مواقع به خاطر یک نفع مهم مرتکب یه ضررهایی هم میشود، حتی اگر اون ضرر ضرر محتمل باشه نه قطعی، حتی ضرر محتمل ها، یعنی آدم قطعا مرتکب یه ضرر میشه به خاطر یه نفع احتمالی، مثل این بلیتای بخت آزمایی. خب اینا که این بلیتا رو میخرند، اینا عاقلن دیوانه که نیستن، و این پولی رو که میدهد یک ضرر قطعی، یعنی قطعا یه چیزی از جیبش میره، سودش هم احتمالیه، مرتکب ضرر قطعی میشه به خاطر یه سود احتمالی، به این کار عقله و عقلا اینو میپذیرن. پاسکال میگفت که اعتقاد به خدا و اعتقاد به قیامت از این قبیله، ما باید یه ضررهای قطعی را بپذیریم، مثل این که مثلا نماز بخونیم، روزه بگیریم، به خاطر اینکه یک نفعیه که اون نفع خیلی مهمه ولی احتمالیه ها، اما هر عقلی این را میپذیره. این حرف پاسکال. بعضی ها تو کتابشون گفتن که این حدیث امام هشتم سلام الله علیه همون مطلب پاسکال هم خوب اومده، همین حرف را گفته، حال بعید اون از امام هشتم علیه السلام گرفته باشه، ولی به هر حال یعنی این مطلب به ذهن اونم اومده. بلکه حدیث امام هشتم سلام الله علیه غیر از شرط بندی پاسکاله. تفاوت این مطلبی که امام رضا علیه السلام فرموده با پاسکال در اینه که پاسکال بحثش جاییه که ضرر ضرر قطعی است و نفع احتمالی، و پاسکال میگوید که آدم باید این کارو بکنه، ضرر قطعی رو مرتکب بشه برای نفع احتمالی. اون که اصلا که حالا مثال میزنم اینه که حالا میگم، هر کسی که میخواد مسافرت بره، مثلا میخواد بره یه سفر تجارت، این سفر تجارت یک ضرر قطعی است، چون قطعا با یه پولی خرج بکنه ده کرایه بده. تو تجارت سود میبره یا نمیبره احتمالیه دیگه، اما همم این کارو میکنند، یعنی عقل میپذیره که آدم ضرر قطعی رو مرتکب بشود به خاطر نفع احتمالی، اما باید فقط نفعش مهم باشه. و از اینجور نمونه و خیلی زیاده، هر کسی از خونشون هم میخواد بیاد بیرون همین هست، یک ضرر قطعی نفعش احتمالی. هر کسی مثلا میخواد بره نون بایی، ضرر قطعی و نفعش احتمالی. میخواد بره دم مغازه چیزی بخره، ضررش قطعی و نفعش احتمالی. عقلا همین کارو میکنن. اینا حرفای پاسکاله، اما امام هشتم علیه السلام اینو نمیفرماد. امام هشتم علیه السلام بحثش جاییه که چیزی اصلا ضرر ندارد ولی یک نفع احتمالی بزرگ داره. یعنی اگه بخوایم مثال بزنیم کلام امام رضا علیه السلام و مثل این میمونه ها، که اگر به یه نفر اینجوری بگن، بگن که یه کاغذ از اینجا بردار، اسم دروش بنویس، بینداز تو این صندوق، قرعه کشی میکنی، 50% آدمایی هم که اسمشون تو این صندوق باشه یکی یه جایزه یه میلیاردی بهشون میدیم. اما خود این کاغذه خریدنی نبود، هم یه کاغذه مفت و مجانی، برداری بیاندازه تو صندوق. موردی که امام هشتم علیه السلام میفرماد اینه، یعنی ضرری هیچ وجود نداره، کسی که نماز خونده یا روزه گرفته که ضرر نکرده. اتفاقا امام رضا زکات هم فرمود و فرمود زکاتش بود. خب نه، این ضرر نیست. بله ببینید، این مواردی که بله نه علم نه علم ببینید، این عرض کردم امام علیه السلام زکات رو داشتن. بلا یزرنا ما سلینا و سمنا و زکینا. ببینید زکات یا خمس در ظاهر آدم میگه یه چیزی از جیب من رفته، ولی در واقع از جیب آدم نرفته. همون زکات مثلا خب پل ساخته شده، خیابون ساخته شده که نفعش اومده تو جیب خوده. اما شخصیش نه نه بله نه، عرض کردم که بینی این جون مواقع همون نفعش تو جیب خود شخص آمده. خب حالا اجازه بده عرضم تمام بشه. اونجایی که به شخص میگویند که یه کاغذ مفت و مجانی بردار بینداز تو صندوق، هیچ ضرری نکرده. نفعش هم اینجوریه که گفتن که 50% آدمایی که تو صندوقن بهشون جایزه میدیم، نه اینکه یه نفر رو قرعه میکشیم، یعنی از هر دو نفر یکی جایزه میبره. فرض امام رضا علیه السلام اینجور فرضیه. وقتی عقل آدم اونجایی که ضرر قطعیست که بخت آزمایی رو بخره و نفعش احتمالیه، به یه نفر جایزه میدن، عقل اونجا میپذیرد، به طریق اولا جایی که هیچ ضرری وجود نداره و نفعش هم 50%، اینجا عقل هر کسی میپذیره. ولذا اون قاعده ای که ما گفتیم نادرست.
هر وقت که مقدمات است و به جواب یا به